به نام خدا. کتاب بیانیه موفقیت دانشجو، اثر مایکل سیمونز. این کتاب را تقدیم به همه کسانی می‌کنم که می‌خواهند عضو خانواده برجسته و کاملا متمایز افرادی باشند که مفهوم شخصی موفقیت را خودشان به تصویر می‌کشند. صفحه 33، فصل اول، شناخت کارآفرینی نامحدود. رو به مقصدی حرکت نکنید که راهی برای رسیدن به آن وجود دارد، در عوض مقصدی را انتخاب نمایید که مسیری برای آن وجود ندارد تا شما برای دیگران ردپایی باقی بگذارید. بخش 1، نگاهی به نظریه کارآفرینی نامحدود. من در طول چند سال گذشته هزاران دلار بابت سمینارها، همایش‌ها و تهیه کتاب‌هایی که در ارتباط با مقوله رشد شخصیت بودن صرف کردم. تمام پول و زمانی که صرف آموزش من و در کنار آن کار کردن به عنوان یک دانش آموز کارآفرین شد، من را به سمت نظریه کارآفرینی نامحدود هدایت کرد. محصول زمان سپری شده در این کتاب به صورت یک چارچوب کاملا کاربردی برای کامیابی در زمان حال و آینده شکل گرفت. به خاطر می آورم زمانی که در دوره ابتدایی تحصیل می کردم، معلمی داشتم که می گفت انقلاب فناوری که طی دو قرن گذشته اتفاق افتاده است با پیشرفتی هماهنگ در زمینه کیفیت زندگی انسان ها همراه نبوده است. ما به فناوری هایی دست پیدا کرده ایم که این امکان را ایجاد کردند به ماه سفر کنیم، اما خیلی از انسان‌ها هنوز حتی یاد نگرفتن که چگونه احساسات و هیجان خود را کنترل نمایند. پس از شنیدن این جملات، من به زندگی افراد بزرگتر از خودم بیشتر دقت کردم. نتیجه آن بود که متوجه شدم ثروتمندتر بودن یا تحصیلات بالاتر داشتن لزوماً به معنی برخورداری از کیفیت بهتر زندگی نیست. این ناهمخوانی مرا واداشت تا از خود بپرسم چرا وضعیت این طور است و من چگونه میتوانم آن را تغییر دهم. تلاش برای یافتن پاسخ این سوال مرا به این سمت هدایت کرد که نخست چگونه میتوانم کیفیت زندگی خودم را بهتر کنم. زمانی که در دبیرستان تحصیل میکردم، با وجود اینکه میدانستم خود پول نمیتواند هدف باشد، با این حال دستیابی به پول بیشتر را به عنوان راهی برای بهبود کیفیت زندگیم انتخاب کردم. من متوجه این نکته شده بودم که اگر از نظر مالی آزادی داشته باشم، به راحتی میتوانم به روشی که خودم دوست دارم مسیر پیشرفتم را مشخص کنم. اما در آن زمان از یک شعر بسیار لذت میبردم که چنین مضمونی داشت: گفته میشود که پول انسانها را خرد میکند. با این حال من میخواهم خودم این را به چشم ببینم. من زندگی نامه افراد کارآفرین مثل مایکل دل، استیو جابز و بیل گیتس را مطالعه کردم تا بفهمم که آنها چگونه توانستن ثروتمند شوند. در مورد ویژگی های افرادی که از نظر مالی موفق بودند تحقیق کردم و آنهایی را که ارزشمند تشخیص دادم در وجود خودم ایجاد و تثبیت نمودم. هرچه موفقیت بیشتری در رسیدن به اهدافم به دست می آوردم، متوجه شدم که به موازات آن کیفیت زندگیم هم بهتر شده است. اما متاسفانه پیشرفت‌های حاصل شده به آن اندازه که انتظار داشتم نبود. به علاوه متوجه شدم که احساس شادی من تا حد زیادی تحت تأثیر شرایط محیطی و تغییرات زندگی قرار می گیرد. در مقام یک دانشجو به مطالعه و تحقیق در مورد توانمندی‌های بالقوه انسان و به ویژه افرادی که روی توانمندی‌هایشان تمرکز کرده بودند پرداختم، افرادی مثل گاندی، مادر ترزا، دالای لاما. من مطالب بیشتری در مورد فلسفه‌های شرقی آموختم، در سمینارهای مربوط به روح و روان شرکت کردم و از همایش‌های بزرگی که با موضوع تجارت تشکیل می‌شد بهره گرفتم. این همایش‌ها، کتاب‌ها و سمینارها تحت تأثیر بسیار زیادی بر زندگی من گذاشت. اما با این وجود هنوز احساس می‌کردم که حلقه گمشده‌ای وجود دارد. اغلب ایده‌ها و دستورات بسیار جالب بود، ولی به نظر می‌رسید که در مورد من کاربردی ندارد. فلسفه کارآفرینی نامحدود نقاط قوت تمام مطالبی را که قبلا آموخته بودم کنار هم مجتمع کرد و نقاط ضعف آنها را از بین برد، به ترتیبی که استفاده از مجموع آنها می تواند برای تمام جوانان در جهت رسیدن به اهدافشان مفید باشد. کارآفرینی نامحدود یک راهنمای گام به گام درباره چه کارهایی را انجام بدهیم و چه کارهایی را انجام ندهیم نیست، بلکه یک فلسفه منطبق بر حقیقت است که از تجربه های شخصی خود من به عنوان یک دانشجوی کارآفرین و تحقیقاتم در زمینه عوامل موفقیت افراد حاصل شده است. کارآفرینی نامحدود بر اساس آمار و داستانهای واقعی از جوانان موفق نگاشته شده است. این اطلاعات به صورت مختصر و لذت بخش ارائه شده است تا شما بتوانید به سرعت و به راحتی از آنها در زندگی خود بهره بگیرید. بگذارید ساده کنم، کارآفرینی نامحدود چارچوبی برای افزودن ارزش و اعتبار به خودتان و دیگران است. در بقیه کتاب تلاش شده است که این جمله شرح و بسط داده شود. ارزش را می توانیم به این صورت تعریف کنیم: هر چیزی که به فرد یا یک سازمان هدفمند کمک می کند به اهداف، آرزوها و رسالت خود دست یابد. بنابراین ارزش برای افراد مختلف و سازمان های مختلف می تواند متفاوت باشد. ذهنیت نامحدود که به عنوان ذهنیت کارآفرین هم شناخته می شود اغلب به افراد کارآفرین نسبت داده می شود، اما می تواند در مورد هر شخصی به کار رود. مشخصات زیر ایده ای در مورد اینکه ذهنیت نامحدود چه تفاوت هایی با ذهنیت سنتی دارد ارائه می نماید. فرد دارای اندیشه سنتی در مقابل اتفاقات واکنش نشان می دهد. فرد دارای اندیشه کارآفرین خود به خلق اتفاقات می پردازد. فرد دارای اندیشه سنتی در مقابل تغییر مقاومت می کند. فرد دارای اندیشه کارآفرین به طور مداوم خود را متناسب با شرایط محیطی تغییر می دهد. در موارد متعدد نمایانگر این بوده که هر زمان ذهنیت نامحدود بر یک کار و کسب حاکم شده، راهکارهای جالبی برای شکل‌گیری شغل‌های جدید در جامعه ایجاد شده است. همچنین هرگاه ذهنیت نامحدود برای افرادی که در یک شرکت کار می‌کنند حاکم شده، هم موجب ترقی کارمندان گردیده و هم موجب موفقیت و ارتقای شرکت شده است. در ورزش هم ذهنیت نامحدود باعث شده قهرمانی مثل تایگر وودز پا به عرصه میدان بگذارد. قهرمانانی که نه تنها در حال پرورش مداوم توانمندی‌های شخصی هستند و پیشرفت تیمشان نیز کمک قابل توجهی می‌کند. حاکمیت ذهنیت نامحدود در زندگی نیز منجر به دستیابی به سطوح بالاتر از شادی و نشاط خواهد شد. ذهنیت نامحدود با تأمین منافع دو جانبه میان شما و اطرافیانتان موجب ارزش و اعتبار بیشتر می‌شود. منافع دو جانبه به دلیل اینکه ایجاد ارزش و اعتبار می‌کنند بسیار قدرتمندتر. برای مثال کاری را در نظر بگیرید که در آن کالایی تولید و یا خدمتی به هدف کسب درآمد ارائه می‌شود. اگر در این کار خدمات و کالاها طوری در اختیار مشتری قرار گیرد که مشتری احساس کند که ارزشی که به وی داده شده گذشته از کالا یا خدمت خریداری شده بیشتر از پولی است که بابت آن خرج کرده است، برای آن کار اعتبار ایجاد می شود. بنابراین هر زمانی که دو طرف سود ببرند، بین آنها اعتبار و ارزش ایجاد می شود. هر چقدر در کار و کسب منافع دو طرفه بیشتر مورد توجه قرار گیرد، به همان نسبت اعتباری که میان ارائه دهنده کالا یا خدمات و مشتری تولید می شود بیشتر خواهد بود. به قول میلیونر معروف عدنان کاشوکی، موفقیت در امور اقتصادی نتیجه خوب خدمت کردن است. برای فهم بهتر این مفهوم به طرح دقت کنید. مستطیل ها نماینده دو گروه بسیار مهم در هر سازمان هستند. این دو گروه کارمندان و مشتریان می باشند. این شرکت به طور دائم مشغول داد و ستد ارزش و اعتبار با این دو گروه است. بدیهی است که هر چقدر این شرکت در دادن ارزش و اعتبار به این دو گروه بهتر عمل کند موفق تر خواهد بود. مشابه این داد و ستد ارزش و اعتبار در مورد افراد هم صادق است. ما همواره چه آگاه باشیم چه نباشیم در حال داد و ستد اعتبار با محیط اطرافمان هستیم. برخی از گروه‌های مؤثری که پیرامون ما هستند عبارتند از خانواده، دوستان، جامعه، معلمین، همکلاسی‌ها، کارمندان، کارفرمایان. طرح زیرنمای ساده ای از گروه‌های مؤثر اطراف شما را به عنوان یک دانشجو نمایش می‌دهد. صفحه 40. من کارآفرین رو کسی می دانم که برای افراد دیگر ارزش و اعتبار فراوان خلق می کند. مارک ویکتور هانسن. افزایش اعتبار از طریق دارایی ها. در بخش قبل در مورد اهمیت ایجاد اعتبار توضیحاتی داده شد. در این بخش سعی خواهیم کرد توضیح دهیم که چگونه می توانید به وسیله دارایی هایتون و با حداقل منابع حداکثر اعتبار را در محیط اطراف خود به وجود بیاورید. بسیاری از ثروتمندان دنیا به همین ترتیب به بازی کردن با دارایی هایشون ارزش و اعتبار زیادی برای خود و دیگران خلق کردند. رابرت کیوساکی نویسنده سری کتاب های پرفروش پدر پولدار دارایی را اینطور تعریف میکنند. دارایی آن چیزی است که بدون اینکه شما کاری برای انجام دهید پول وارد جیب شما میکنند. به عنوان مثال اگر شما صاحب یک شرکت باشید آن شرکت برای شما دارایی محسوب میشود، چون شما در این شرکت بر اساس اینکه کار با چه کیفیتی انجام میشود پول به دست میآورید، نه بر اساس ساعاتی که در این شرکت حضور پیدا میکنید. اگر یکی از راههای داشتن چنین دارایی خریدن آن باشد، راه دیگر خلق و ایجاد آن است. هنری فورد یک چنین دارایی را خود ایجاد کرد و با استاندارد کردن خط تولید اتومبیل توانست اولین اتومبیل قابل ارائه به بازار را تولید نماید. او با ایجاد یک مجموعه تجاری نه تنها توانست اعتباری را برای عموم مردم ایجاد کند، بلکه موجب شد برای خودش به عنوان خالق این تشکیلات اقتصادی اعتبار بسیار زیادی به وجود آید. البته واضح است که افزودن ارزش و اعتبار به زندگی افراد دیگر مطلقاً کار ساده ای نیست. برای چند لحظه فکر کنید. اگر شما بخواهید به زندگی افراد پیرامون خودتان ارزش و اعتبار ببخشید و تغییر مثبت در جهان ایجاد کنید، چه کارهایی انجام می دهید؟ شکی نیست که شما همین الان در مقام یک دانش آموز یا دانشجو از دارایی مالی کافی برای به وجود آوردن تغییرات قابل ملاحظه در جهان اطراف خود برخوردار نیستید. دانش آموزان به طور معمول دانش ارتباطات و پول محدودی دارند. همین مسئله کار را برای ایجاد اعتبار فراوان در زمان حال بسیار مشکل می کند. اما مطمئنن هر فردی این قدرت را دارد که بهترین کاری را که در لحظه حال قادر به انجام آن است انجام دهد. واضح است که در عرصه عمل انجام کاری که بیل گیتس با یک جمله انجام می دهد ممکن است برای من و شما سالها طول بکشد، ولی نکته قابل توجه این است که همه ما همواره دارایی هایی داریم که در صورت استفاده صحیح از آنها می توانیم ارزش و اعتبار بیافرینیم. پس کارآفرینی نامحدود به معنای عمل در این چارچوب است که شما در هر زمان از تمامی داشته هایتان استفاده کنید تا بتوانید حداکثر اعتباری را برای خود و دیگران ایجاد کنید. یک کارآفرین فردی است که با استفاده از دارایی های موجود و روش اندیشیدن بدون محدودیت اعتبار بیافریند. کلمه نامحدود بیان کننده بی حد و مرز بودن قوای ذهنی است، در حالی که کلمه کارآفرینی بیان کننده آن است که چگونه میتوان تولیدات این ذهن نامحدود را به واقعیت تبدیل کرد. در بخش بعد این مطلب به طور شفافتر بیان خواهد شد. بخش دوم، تلاش کنید به طور حساب شده ای خطر کنید و به سمت جلو پیش بروید. فایده ای ندارد که کسی به طور دائم به انتقاد از دیگران بپردازد، یا اینکه لرزش و خطای دیگران را مدام برشمارد، یا بگوید که فلانی میتوانست فلان کار را بهتر انجام دهد. عزت و اعتبار از آن کسی است که خود را در عرصه عمل قرار دهد. کسی که صورتش غبار و عرق و خون پوشیده شده است، کسی که دلیرانه تلاش میکند، کسی که خطا میکند و با این حال باز هم پیش میرود، کسی که اشتیاق نامحدود دارد، از روحیه عالی برخوردار است و میداند باید در مسیری که ارزشش را دارد گام بردارد، کسی که در بهترین شرایط میداند پیروزی در انتظارش است و در بدترین شرایط اگر شکست بخورد حداقل در حالی شکست میخورد که از خود شهامت نامحدود نشان داده است. برای همین است که هیچگاه جایگاه یک چنین فردی نمیتواند از آن افراد ترسو و بی‌انگیزه‌ای باشد که نه معنی شکست را میدانند و نه مفهوم پیروزی را. روزولت. صفحه 43. امروزه تبعیت از آنچه که همگان انجام میدهند بسیار پرمخاطره تر از قبل شده است. اگر شما فقط به خاطر پول درآوردن به شغلی مشغول باشید، این کار شور و اشتیاقی در شما ایجاد نمی کند و انگیزه برای یادگیری بیشتر در شما پدید نمی آورد. نتیجه همه اینها این است که شما از امنیت شغلی کافی برخوردار نخواهید بود. آنچه ما در این روزگار باید انجام دهیم این است که سعی کنیم خود را از جریان معمول سنتی زندگی اطرافمان جدا کنیم. البته بدیهی است که لازم است این کار را با محاسبه احتمال ضرر و زیان انجام دهیم. به خاطر داشته باشید که اگر قرار است بیفتیم بهتر است که به سمت جلو بیفتیم، از افتادنمان درس بگیریم و خود را برای یک خطر حساب شده دیگر آماده کنیم. ما می توانیم با خطر کردن حساب شده و حرکت به سمت جلو احتمال به هدف زدن را افزایش دهیم و خود را در مسیر پیشرفتی دائمی قرار دهیم. نمودار پایین به شما نشان می دهد که حساب شده خطر کردن بسیار کم مخاطره تر از هرگز خطر نکردن است. اگرچه این نمودار یک نمایش کلی است و نمی تواند برای همه افراد با دقت زیاد صادق باشد، اما نکات زیر را روشن می کند. 1. خط نقطه چین که مسیر متعارف است با شیب کم و به صورت پیوسته در طول زمان حرکت می کند. حدود 50 سال پیش این مسیر که همان کسب نمره های خوب رفتن به دانشگاه و پیدا کردن یک شغل مناسب بود، شیب بیشتری داشت. به عبارت دیگر سرعت رشد بیشتر بود. هرچقدر جامعه بیشتر تغییر می کند، شیب این خط بیشتر و بیشتر به خط افق نزدیک می شود. در رکود اقتصادی فعلی جهان مشاهده میکنیم بسیاری از افرادی که معتقدند زمان زیادی را صرف کارشان کردند و وظایفشان را به خوبی انجام داده اند، اخراج یا از خدمت مرخص میشوند. به عبارت دیگر خط صاف نمودار زندگی ایشان یک شیب نزولی داشته و نهایتاً آن چیزی که در زندگی دارند متناسب با زحمتی که در طول سالها کشیده اند نیست. در نظر بگیرید که همه اینها رفتن به مدرسه و دانشگاه، کسب نمرات بالاتر، کسب شغل پردرآمد و اینکه اختیارتان هر روز از روز پیش کمتر شود فقط به این دلیل است که این مسیر سنتی را همه مردم طی می‌کنند یا خود را به آب و آتش می‌زنند تا آن را طی کنند. 2. خط ممتد که مسیر کارآفرینی نامحدود را نمایش می‌دهد. به این معنی است که شما قادر باشید به صورت کاملا حساب شده خطر کنید تا بتوانید به آرزوهایتون جامعه عمل بپوشانید. البته ممکن است که در کوتاه مدت نتیجه گرفتن از این مسیر مشکل به نظر برسد. ممکن است دچار این شبهه شوید که شاید این مسیر اشتباه است. با این وجود هرچه که با زمان پیش می روید با یادگیری چگونگی سرمایه گذاری روی دارایی های محسوس و نامحسوس خود خواهید دید که حتی زمانی که دچار افت می شوید موفق تر از افرادی هستید که در مسیر سنتی گام برمی دارند. اگر هدفی که شما برای خود تعیین کرده اید به اندازه کافی بزرگ باشد، احتمال اینکه شما به دستاوردهای بزرگ برسید بسیار بیشتر می شود، حتی اگر در این مسیر بارها زمین بخورید. حساب شده خطر کردن بسیار کم خطرتر از هرگز خطر نکردن است. پژوهش‌های مختلف نشان داده است که ثروت 1% از جمعیت ایالات متحده آمریکا بیش از 99% بقیه جمعیت است. چه ثروت معیار باشد، چه بقیه شاخص‌ها، بسیار روشن است که موفقیت ارتباط چندانی با مسیری که غالب افراد طی می‌کنند ندارد. برای اینکه شما بتوانید جزء 1,000,000% هر مجموعه‌ای باشید، مسلماً شما نباید راهی را که بقیه طی می‌کنند انتخاب کنید. نکته قابل توجه و شادی آفرین این است که مسیری که مسافر کمتری دارد با آرزوی ما شکل می گیرد و هموار می شود و به همین علت ما به طور ناخودآگاه بر مشکلات و موانعی که معمولا در مسیرهای دیگر که ما خودمان مایل به انتخابشان نبوده ایم صد راه پیشرفت ما می شود غلبه می کنیم و دسترسی به آرزوهای ما راحت تر می شود. توماس استنلی در ضمن تحقیقاتی که برای نوشتن کتاب پرفروش خود همسایه میلیونر انجام داد متوجه شد که 80% از ثروتمندان عصر موفقیت بر پایه‌هایی بنا شده است که در مدارس و دانشگاه‌ها نه آموزش داده می‌شوند و نه ارزیابی می‌گردند. متوجه شد که 80% ثروتمندان عصر حاضر ثروت خود را به ارث نبردند، بلکه خودشان آن را به دست آوردند. به عبارت دیگر امروزه موفقیت مالی به این که از چه زمانی شروع کرده این بستگی ندارد، بلکه بستگی تنگاتنگ با مسیر انتخابی ما دارد. متاسفانه ما معمولا از کنار مسیری که میتواند با آرزوها و تلاش ما سنگفرش شود به آسانی میگذاریم، آن هم به این علت که یا به توانایی های خودمان و فرصت پیش روی ما بدبین هستیم و یا فکر میکنیم که این مسیر بیش از حد مخاطره آمیز است. اگر ما میتوانستیم زمانی که گاندی کودک بیش نبود یا بیل گیتس را زمانی که الفبای کامپیوتر را میآموخت ببینیم، به راحتی متوجه میشدیم که افراد هر چقدر هم کارهای بزرگی انجام داده باشند، در کودکی مثل هر کودک معمولی دیگری بودند و هیچ کدام توانایی های فوق بشری نداشتند. فقط در یک نقطه از زمان آنها تصمیم گرفتند که مسیری را که بقیه میروند طی نکنند، همونطور که هر کدام از ما میتوانیم این کار را انجام بدهیم. کسی که مسیر سنتی را انتخاب میکنند در واقع به سیستم موجود و وضعیت حاضر اعتماد میکنند. چنین افرادی به نمرات بالا احتیاج دارند تا با تکیه بر این نمرات به دانشگاه راه یابند، ولی یک کارآفرین به وضعیت موجود سر و سامان میدهد و روی فعالیتهایی که بیشتر اعتبار و ارزش را ایجاد میکنند تمرکز مینماید. در الگوی سنتی که اکثر ما در ذهن داریم، این باور وجود دارد که برای موفقیت باید به مدرسه و دانشگاه رفت و نمرات خوب گرفت، در حالی که در الگوی کارآفرینی نامحدود، هرچند که رفتن به مدرسه و دانشگاه و کسب نمرات بالا بسیار کمک کننده است، ولی نباید به آن به عنوان تنها عامل موفقیت تکیه کرد و به آن وابسته شد. در الگوی سنتی متوسط به عنوان طبیعی تلقی می شود. شاید این جمله معروف را شنیده باشید: اگر چیزی برای 70% از افراد جامعه صادق باشد، آن چیز برای شما هم صادق است. در الگوی کارآفرینی نامحدود چیزهای متوسط برای افراد متوسط صادق است. اگر شما می‌خواهید جزء آن 1,000,000% افرادی باشید که در زمینه مالی یا زمینه‌های دیگر به موفقیت رسیده‌اند، مطمئناً اصول متوسط کاری برای شما نخواهد کرد. اصول متوسط نباید شما را از گوش کردن به ندای قلبتان و پا گذاشتن در مسیری که مسافر کمتری داشته باشد باز بدارد. افراد موفق در سنین مدرسه تا دانشگاه. کارآفرینان موفق کارآفرین متولد نمی‌شوند، بلکه ساخته می‌شوند و هر فردی می‌تواند یکی از آنها باشد. اگر شما بر این باورید که برای رسیدن به آرزوهای ماجراجویانه خود بسیار جوان و بدون آگاهی و مهارت هستید، در این باور خود تجدید نظر نمایید. بد نیست به نتایج تحقیقی که در مؤسسه 500 شرکت برتر انجام شده است نگاهی بیاندازیم. 40% از مؤسسین 500 شرکت برتر هیچ تجربه قبلی در کاری که آغاز کردن نداشتند. 1/3 از آنها در زمان شروع بیکار بودند و خیلی از بقیه افراد نیز مدت کمی در یک شرکت یا مؤسسه مشغول به کار بودند. این کارآفرینان در آغاز کار ارتباطات کم و محدودی داشتند. پس رمز موفقیت ایشان چه بوده؟ واقعیت این است که در رسیدن به موفقیت غالبا شخصیت و منش برجسته، قابلیت سازگاری، اراده و میل آتشین برای تولید کالا یا خدمات جدید با کیفیت بالا بسیار بیشتر از تخصصهای سنتی یاریگر آنها بوده است. من خودم تعداد قابل ملاحظه‌ای از دانشجویان کارآفرین را ملاقات کردم. نتیجه تمام بررسی‌هایم این بود که خوب عمل کردن در امور مدرسه به هیچ عنوان پیش نیاز موفقیت نیست. گرچه تحصیلات بسیار کمک کننده است، اگر شما جزء آن دسته از افراد هستید که اعتقاد دارند چون به یک مدرسه سطح بالا نرفتن یا نمرات بالایی در مدرسه و دانشگاه کسب نکردن نمیتوانند فرد موفقی باشند، به شما صمیمانه پیشنهاد میکنم که در این باور تجدید نظر کنید. اصول کارآفرینی نامحدود و رسیدن به قله موفقیت بر پایه‌هایی بنا شده است که در مدارس و دانشگاه‌ها نه آموزش داده میشوند و نه ارزیابی میگردند. اگر باوری که مسیر سنتی القا میکنند صحیح باشد، نباید فردی که در دبیرستان درس میخواند بتواند در امر تجارت از کسانی که 20 سال از خودش بزرگتر هستند موفق تر باشد، در حالی که امروزه میبینیم که افراد کم سن و سال زیادی وجود دارند که از بسیاری از بزرگترهای خود موفق ترند. موارد زیر چند مثال افسانه ای از این حقیقت هستند. تأسیس مایکروسافت توسط بیل گیتس که به همراه پاول آلن در سالهای نخست تحصیل دانشگاه هاروارد را ترک کردند. تأسیس صنایع کامپیوتر دل توسط مایکل دل همزمان با تحصیل در دانشگاه تگزاس. تأسیس نت اسکیپ توسط مارک اندرسن همزمان با تحصیل در دانشگاه ایلینویس. تأسیس صنایع غذایی هرشی توسط میلتون هرشی که اولین فروشگاه شیرینی فروشیش را در سن 18 سالگی باز کرد. اگرچه او 6 سال بعد در کارش شکست خورد، اما 10 سال بعد شگفتی آفرید و با تأسیس شرکت کارامل لانکسر به ثروت دست یافت. تأسیس پست فدکس توسط فراد اسمیت همزمان با تحصیل در دانشگاه یال، او طرح تجاری ارائه شده به شرکت پستی فدرال اکسپرس را در دانشگاه نوشته بود که استادش به این پروژه نمره C داد. تأسیس شرکت اپل توسط استیو جابز و استفان ووزنیاک پس از ترک دانشگاه رید. تأسیس شرکت لیلیان ورون توسط لیلیان ورون که تجارت مبتنی بر تبلیغات پست الکترونیک خود را با هدیه 2000 دلاری عروسیش آغاز کرد. در آن زمان لیلیان 23 ساله باردار و خانه‌دار بود. در سال 2001 آیدی او بالغ بر 287 میلیون دلار شده بود. تأسیس بارنس و نوبل توسط لنریجیو که همزمان با تحصیل در دانشگاه نیویورک یک کتاب فروشی تأسیس کرد و بعدها آن را به شرکت بارنس و نوبل تبدیل کرد. راه اندازی یاهو توسط جری یانگ همزمان با تحصیل در دانشگاه استنفورد. کارگردانی فیلم جنگ ستارگان توسط استیون اسپیلبرگ که از دانشگاه ایالتی کالیفرنیا اخراج شده بود. نهایتاً 33 سال بعد، یعنی در سال 2002 در رشته هنرهای الکترونیک در فیلمسازی فارغ التحصیل شد. تأسیس نایک توسط فیلیپ نایت همزمان با تحصیل در استنفورد. تأسیس شرکت‌های آنتون رابینز توسط آنتون رابینز که هیچگاه به دانشگاه نرفت، در عوض در سن 20 سالگی صاحب شرکتی بود که 15 کارمند داشت. بعدها او مسیر خود را ادامه داد تا امپراتوری رشد شخصیت خود را پایه‌گذاری کند. تأسیس شرکت هولت پاکارد توسط ویلیام هولت و دیوید پاکارد که پس از ترک استنفورد صنایع اچ پی را در یک گاراژ پایه‌گذاری کردند. هولت پاکارد تأسیس شرکت پولاروید توسط ادوین لند. او زمانی که در دانشگاه تأسیس میکرد دو بار از مرخصی استفاده کرد. بار اول یک دو قطبی کننده ساخت که آن را پولاروید نامید. ته مرخصی دوم با همکاری افراد متخصص یک لابراتوار برای تولید فیلم عکاسی ساخت. تأسیس شرکت کینکو توسط پاول اورفلا همزمان با تحصیل در دانشگاه کالیفرنیا در مقاله بقا کافی نیست که در مجله ستگاردین چاپ شده است چنین آمده. پال در تمام طول تحصیلش دچار خانش پریشی بود. او تا زمانی که مدرسه ابتدایی رو تمام کند یاد نگرفت که چطور متون را بخواند. در دبیرستان هم کاری نکرد که علامتی از موفقیت آیندهش باشد. او به کالج رفت ولی از کلاس‌های کالج چیزی زیادی یاد نگرفت و شاید همین امر زمینه کارآفرینی وی را فراهم کرد. پال همزمان با تحصیل یک جایگاه برای فتوکپی در حیات دانشگاه اجاره کرد. زمان زیادی نگذشت که او برای اینکه مشتریان جای کافی داشته باشند مجبور شد که دستگاه دیگر در فضایی که در اختیار داشت خارج کند. علاوه بر کپی کردن او در آنجا خودکار و کاغذ هم می‌فروخت. کار کاسبی که پال در آن جایگاه کوچک راه اندازی کرده بود بعدها تبدیل به فروشگاه زنجیره‌ای کینکو گردید که دارای 1000 شعبه شد. پال نهایتاً آن را با قیمت 200 میلیون دلار به یک گروه سرمایه گذاری فروخت. مجدداً تأکید می‌نمایم که هدف من از ارائه این اطلاعات به هیچ وجه این نیست که مدرسه و دانشگاه را بی اهمیت بدهم. برعکس من فکر می‌کنم که اگر کسی از تحصیلات آکادمیک بهره ببرد می‌تواند بهتر به امور مختلف سر و سامان بدهد. هدف اصلی من آن است که بگویم هر کسی می‌تواند هر کاری را انجام دهد. درست است که رفتن به مدرسه و دانشگاه بسیار کمک کننده است، اما به تنهایی تضمین کننده موفقیت افراد نیست. امیدوارم که مثال‌های واقعی ارائه شده در این بخش به شما این اعتماد به نفس را داده باشد که بتوانید آرزوهایتان را جدی بگیرید. بخش سوم، صفحه 52. با استفاده از دارایی‌هایتان اعتبار به وجود بیاورید. سعی نکنید که انسان موفقی باشید، بلکه تلاش نمایید انسان با ارزشی باشید. آلبرت اینشتین. کارآفرینی چیست؟ این سوال ممکن است ساده به نظر برسد، ولی برای آن پاسخ‌های متعددی وجود دارد. این کلمه از یک واژه فرانسوی مشتق شده است که به معنی پذیرفتن مسئولیت انجام کار است. اگرچه در طول زمان و با پیشرفت جامعه بشری واژه کارآفرینی به شخص اطلاق می‌شود که کار و کسبی برای خودش به وجود آورده باشد، ولی با توجه به معانی فعلی درک شده در فرهنگ لغات، معنای این کلمه را می‌توان به این صورت بیان کرد: فردی که یک کسب و کار را راه اندازی می کند، آن را سازماندهی می نماید و مسئولیت خطرات آن را به عهده می گیرد. وقتی که آمریکای فعلی به وجود آمد، بخش بزرگی از جمعیت آن مزرعه دار بودند و مزرعه داری را شغل خود می دانستند. رابرت کیوساکی معتقد است حدود 100 سال پیش تقریبا 85% از جمعیت ایالات متحده یا مزرعه دار بودند یا فروشگاه‌های کوچکی داشتند. با رشد اقتصادی در آمریکا، مردم خود را عضو جامعه‌ای دیدند که اکثر افراد آن کارمند هستند و این مسئله تا به امروز به همین صورت باقی مانده است. در میان نوسانات وضعیت اقتصادی، ما شاهد یک تغییر اساسی در روش زندگیمان هستیم. موجودیتی که ما به عنوان فرد در جامعه داریم به سرعت در حال تغییر است. امروزه به جای اینکه ما تمام عمر برای یک سازمان خاص کار بکنیم، فقط چند سال با یک شرکت همکاری میکنیم. حتی برای افرادی که تحصیلات بسیار بالایی دارند، یک شغل کاملا تضمین شده وجود ندارد. فرصت‌ها در اختیار کسانی قرار می‌گیرند که خود را از پیش برای استقبال از آنها آماده نمودند و روی آنها سرمایه‌گذاری کردند. اگر ما می‌خواهیم که انسان موفق و کامیابی باشیم، نمی‌توانیم صبر کنیم تا فرد دیگری آن چیزهایی را که دوست داریم به ما بدهد. ما مجبوریم که سکان هدایت زندگی را خودمان در دست بگیریم. همه ما موجودات آزادی هستیم و حق داریم که مالکیت را تجربه کنیم. همه ما می‌توانیم مالک یک شرکت باشیم به نام شرکت من. امروز بهترین کسب و کار و مهمترین شغل گرداندن تشکیلات اقتصادی است که نام شما روی آن باشد. یک تشکیلات اقتصادی به عنوان دارایی شما شناخته می شود. کارآفرین توانایی این را دارد که یک مجموعه اقتصادی به وجود بیاورد، آن را برای کار کردن دیگران آماده کند و زمانی را ببیند که حتی با اینکه در آن مجموعه حضور ندارد، سازمانش برای وی درآمد تولید می کند. اما بسیار ضروری است که بدانیم که ما هم به عنوان افراد دارایی هایی داریم، درست مانند یک تشکیلات اقتصادی. ما هم می توانیم با درک مالکیت دارایی هایمان، سر و سامان دادن به آنها و تولید ارزش و اعتبار برای خود و دیگران، از دارایی هایمان بهره اقتصادی و معنوی ببریم. در بخش های بعدی این کتاب توضیح داده خواهد شد که چطور می توانیم این کار را انجام داد. یکی از دلایل اصلی این که 80% ثروتمندان افراد کارآفرین هستند، این است که آنها می دانند چطور از عوامل مختلف به عنوان اهرم استفاده کنند. فرد کارآفرین یک سیستم طراحی کرده که وی را قادر می سازد بدون اینکه کار کند برای او درآمد ایجاد کند، که این درآمد را درآمد بدون فعالیت می نامیم. فرد کارآفرین با استفاده از اهرم هایی مثل کارمندان و نام انحصاری، این امکان را به وجود می آورد که حتی زمانی که در خواب یا سفر به سر می برد، برای او ثروت و اعتبار تولید شود. در مورد خود ما در مقام یک فرد نیست همون قوانین صادق است. ما هم می توانیم با اهرم قرار دادن دارایی های مختلفی، چه محسوس و چه نامحسوس، اعتبار و ارزش و متعاقب آن ثروت تولید بکنیم. برخی از این دارایی های عبارتند از پول، نام انحصاری یا حسن شهرت، سلامتی جسم و روان، شبکه ارتباطی گسترده، شخصیت رشد یافته، مهارت ها و دانش فردی. یک کارآفرین نامحدود فردی است که زندگیش را خود اداره و سازماندهی می‌کند و مسئولیت‌های زندگیش را خود به عهده می‌گیرد. او فردی است که سکان هدایت زندگیش را خود به دست می‌گیرد و با استفاده صحیح از دارایی‌های محسوس و نامحسوس خیش و با یک ذهنیت نامحدود، کامیابی و موفقیت بی‌پایانی را در زندگی رقم می‌زند. ربع کارآفرینی نامحدود. کارآفرینی نامحدود همواره به این کارآفرینان نامحدود همواره به این میاندیشند که چگونه میتوان به وسیله انجام دادن ارزشمندترین فعالیت‌ها و انتخاب بهترین روش‌های زندگی، بیشترین اعتبار را به وجود آورد. اجازه بدهید بیشتر توضیح بدم. یک کارآفرین سنتی را در نظر بگیرید که یک سیستم تجاری را طراحی و ایجاد کرده، ولی در کارش ذهنیت تفویض اختیار ندارد و همه کارها را خودش انجام می‌دهد. در نتیجه او به سبب وارد کردن فشار بیش از حد به خود از سلامتی کافی برخوردار نیست و بر سر کارکنان و مشتریان عمده اش فریاد می‌زند، در حالی که یک کارآفرین نامحدود می‌داند که ایجاد یک کار و کسب و مدیریت مؤثر، زندگی فردی با ذهنیت نامحدود، هر دو می‌توانند به طور جداگانه تولید اعتبار کنند. در سوی دیگر این طیف و فردی است که ذهنیت نامحدود دارد ولی با این وجود به فعالیت‌های محدود دست می‌زند. نمودار پایین 4 رو به مربوط به شخصیت‌های مختلف با عملکردهای مختلف را نشان می‌دهد. هر انتخابی که شما انجام می‌دهید نشان دهنده این خواهد بود که شما در کدام رب مشغول سرمایه‌گذاری هستید. هر زمان که ما در آستانه یک تصمیم گیری هستیم، این توانایی را داریم که کنترل خود و فعالیت‌هایمان را به دست بگیریم. در ادامه این بحث، توصیف واژه‌هایی که در شکل بالا ملاحظه می‌نمایید ارائه شده است. به خاطر داشته باشید که این توصیف‌ها ضرورتاً تداعی کننده توصیف معمول این واژه‌ها نیستند. به عنوان مثال، کارمند کسی است که در یک سیستم به عنوان اهرم از وی استفاده می‌شود. در مقابل، کارآفرین کسی است که سیستمی را راه‌اندازی می‌کند و از اهرم‌های مختلف موجود بهره‌برداری می‌کند. با این نگرش، یک فرد که روابط خود با دوستش را از نظر کیفی ارتقا می‌بخشد یا کسی که برای سلامت خود از تغذیه مناسب بهره می‌برد، یک کارآفرین نامحدود تلقی می‌شود. به بیان دیگر، در نگرش کارآفرینی نامحدود، یک کارآفرین نامحدود و یک کارآفرین سنتی لزوماً مالکان یک کار و کسب نیستند. هر شخصی در هر لحظه از زندگی می‌تواند تصمیم بگیرد که مسئولیت زندگیش را خود به عهده بگیرد، چه از طریق ارتقای کیفیت روابط با محیط پیرامونش و چه به بهبود وضعیت سلامت جسمش. اینها ویژگی‌هایی هستند که به طور نامحسوس و موفقیت افراد تاثیرگذار خواهند بود. دقت نمایید که هیچ کس نمی‌تواند صرفاً با آغاز یک کار و کسب یا رفتن به یک مدرسه یا دانشگاه مشهور تبدیل به یک کارآفرین شود. کارآفرین نامحدود یک فرآیند است. فرآیند چگونگی تصمیم سازی. جدول های زیر توصیف کننده هر کدام از واژه ها هستند. قسمتی از جدول. کارمند برای او تعیین می شود که کجا کار کند. کارآفرین خودش محل کارش را انتخاب می کند. کارمند موضوع کار برای او تعیین می شود. کارآفرین خودش در مورد کاری که علاقه مند به انجامش است و کاری که باید به دیگری سپرده شود تصمیم می گیرد. دارایی های نامحسوس بسیار مهمتر از دارایی های محسوس هستند. من اخیراً با یکی از فارغ التحصیلان دانشگاه نیویورک که اتفاقاً زودتر از موعد فارغ التحصیل شده و همکنون در بورس وال استریت مشغول به کار است ملاقات داشتم. من او را ساعت 8 بعد از ظهر یک روز یکشنبه در حال ملاقات کردم که در زمان استراحتش مشغول بررسی ایمیل های شخصیش بود. او می گفت که رئیسش آدم بسیار تندمزاجی است و حداقل روزی یک بار بر سر او فریاد می‌زند. البته می‌گفت که این رفتار رئیسش کاملاً طبیعی است، چون رئیسش هم یک زمان بر سر او داد می‌زده. او همچنین گفت که اگر در کارش حتی یک بار اشتباه کند ممکن است از آنجا اخراجش کنند. با چنین وابستگی شدید به سنت‌هایی که ممکن است مفید باشند یا نباشند، این قبیل کارمندان هیچ وقت یک آمادگی را نمییابند که با تغییرات روبرو شوند و همواره از خطرات احتمالی آینده لرزه به اندامشان می‌افتد. اغلب افراد دوست دارند پس از فارغ التحصیل شدن سالهای زیادی از عمرشان را برای کار کردن در شغلی که هیچ لذتی از آن نمیبرند قربانی کنند. در عوض، در کوتاه مدت این افراد از دستمزد بالایی برخوردارند، غافل از اینکه یک چنین موقعیتی هزینه‌های مخفی بسیاری برای آنها دارد. اگرچه ممکن است یک کارمند در کوتاه مدت درآمدی بالاتر از یک کارآفرین نامحدود داشته باشد، ولی در عوض کارآفرین نامحدود کنترل بیشتری روی دارایی‌های نامحسوس خود دارد. برخی از این دارایی‌های عبارتند از دانش و مهارت، شخصیت رشد یافته، نام انحصاری و شبکه ارتباط گسترده. کارآفرین نامحدود توانایی این را دارد که روی چیزهایی که بیشترین شور و اشتیاق را در وی ایجاد می‌کند تمرکز نماید. زمانی که یک کارمند سنتی حقوق بگیر درگیر مشغله اعصاب خردکن روزانه‌اش است، کارآفرین نامحدود در حال مطالعه یادگیری به توسعه شبکه ارتباطی خود می‌باشد. او تا زمانی که مشغول سرمایه‌گذاری روی دارایی‌های نامحسوسش است، ممکن است درآمد مالی قابل توجهی نداشته باشد، اما در دراز مدت دارایی‌های رو به رشد وی به منبعی برای تولید درآمد سرشار تبدیل خواهند شد. همواره به خاطر داشته باشید که هر دارایی نامحسوس به عنوان یک سد محکم در برابر خطرات می باشد. در این قسمت داستانی را از زبان اسکات پولاک، یکی از دانش آموزان مدرسه بازرگانی استرن که تجربه اساسی و قابل توجهی هنگام آغاز به کار در یک شرکت داشته است، برای شما خواننده گرامی نقل می کنم. چند هفته پیش از آن که در از دبیرستان فارغ التحصیل شدم، در صندوق ایمیل شخصیم یک آگهی پیدا کردم که در آن یک شرکت تازه تأسیس اینترنتی متقاضی یک برنامه نویس و توسعه دهنده سیستم شده بود. قرار بود من در فصل پاییز همان سال برای تحصیل در رشته کامپیوتر به دانشگاه نیویورک بروم. چون علاقه بسیار زیادی به برنامه نویسی داشتم، به همین دلیل خلاصه از تجربیاتم را برای آنها ارسال کردم. زمان زیادی طول نکشید که مالک آن شرکت با من تماس گرفت، در مورد خودم و سوابقم سوالاتی کرد. ناگهان در میان صحبت ها گفت: صبر کنید ببینم مگر شما چند سالتان است؟ و من پاسخ دادم: 18 سال. او با پوزخندی گفت: 18 سال؟ ولی ما کسی رو میخواییم که بزرگتر باشد و تجربیاتش در این زمینه بیشتر باشد. در واقع او داشت فقط به دلیل سن کم من سوابق و تجربیاتم را نادیده میگرفت. با این وجود یک قرار ملاقات برای مسابقه گذاشتیم. روز ملاقات پس از اتمام من کلاس ریاضیاتم خودم را با مترو از لانگ آیلند به نیویورک رساندم تا در آنجا با کارکنان آن شرکت که فقط دو نفر بودند، مالک و مدیر عامل شرکت، ملاقات کنم. در آن ملاقات بود که آنها به من پیشنهاد کردند که یک دوره کارورزی را در فصل تابستان بگذرانم و همه چیز از همانجا شروع شد. جولای 1999 وارد شرکت شدم. در آن زمان ما 4 نفر بودیم: مالک شرکت، مدیر عامل، من و یک کارورز. شرکت یک سرمایه 1.1 میلیون دلاری را از یک سرمایه گذار جذب کرده بود. از آنجا که شرکت نیاز به تغییرات اساسی در مدل تجاریش داشت، تا 2 سال سوداوری نداشت. ولی با این حال در تمام مدتی که مشغول به کار در آن شرکت بودم، اصلا به مخاطرات کار اهمیت نمی دادم. من بدون کوچکترین شکی معتقد بودم که مشغول فعالیت در یک مایکروسافت دیگر هستم. هیچ شکی نداشتم که پیش از رسیدن به 21 سال تولدم میلیونر خواهم شد. البته در آن زمان ذهنم پر بود از داستانهای همکارانم که از طریق اینترنت یک شبه به میلیون ها دلار ثروت دست یافته بودند. اگر سه درآمد من آنطورها که در سر می پروراندم نشد، ولی کار کردن در یک شرکت روبرور سنگ بنای موفقیت شغلی من در آینده شد. ارزش درس هایی که در آنجا یاد می گرفتم بسیار بیشتر از میلیون ها دلاری بود که در آغاز کار به دنبال آن بودم. کارهایی که شرکت در صدد انجامشان بود عبارت بودن از ایفای نقش واسطه بین صاحبان ایده های تجاری و سرمایه گذاران و مجریان، خرید امتیاز تولیدات مختلف دانشگاه ها و آزمایشگاه های تحقیقاتی دولتی و صدور و فروش گواهی نامه برای آنها. کار اولیه من این بود که طرح‌ها و ایده ها و فناوری های موجود را بررسی و نظرم را در مورد پتانسیل درآمدزایی آنها اعلام بکنم. البته در کنار این کار من باید به کمک شرکت کینکو مشتریان بالقوه را نیز شناسایی و دعوت میکردم. من کارم را با دستمزد ساعتی 10 دلار شروع کردم. در طول اولین تابستان من سعی میکردم در جلساتی که طراحان اینترنتی به منظور راه اندازی یک پایگاه مناسب اینترنتی برای شرکت تشکیل میدادند شرکت کنم و تا آنجا که ممکن است از آنها مطلب یاد بگیرم. همزمان با کاری که شرکت توسعه خدمات اینترنتی برای ما انجام میداد، من سعی میکردم که هرچه بیشتر در زمینه طراحی وبسایت و مسائل از این قبیل مطالعه کنم. سپس تلاش کردم با کدهایی که آنها برای برنامه می نوشتن آشنا شدم. مدیر عامل و مالک شرکتی که من برایش کار می کردم متوجه شدند که سرعت کار من از شرکت مربوطه بیشتر است. حتی گاهی نقاط ضعف برنامه های آنها را نیز گوشزد می کردم. به همین دلیل بود که مسئولیت کلیه پروژه های اینترنتی شرکت به من سپرده شد. من در فوریه سال 2000 کنترل کامل پایگاه اینترنتی شرکت را به عهده می گرفتم و به من این اجازه داده شد که بر کلیه امور فنی نظارت داشته باشم. همزمان با رشد روزافزون شرکت، من با همکاری مدیر توسعه بازرگانی تلاش کردم که شرکت‌های دیگر را به همکاری دعوت کنم. وقتی با ایشان ملاقات می‌کردیم، من امکان همکاری آنها را بررسی می‌کردم. پس از یک سال کار کردن در آن شرکت، من به مالک شرکت گفتم: چطور است راجع به یک عنوان جدید فکر بکنیم؟ عنوان کارورز دیگر خیلی کهنه شده است. پس از آن بود که من به عنوان رئیس بخش اطلاعات مشغول به کار شدم. این شغل به ویژه برای کسی که تازه فارغ التحصیل شده بود بسیار پر استرس به نظر می رسید. از آنجا که اقتصاد در حال رشد فزاینده بود و مالکین شرکت های تحت عنوان کلیه.com به ستاره تبدیل می شدن، من با شدت بیشتر روی کارهایم متمرکز شدم. بدیهی است که کار کردن من در اثر اثر خود را روی درس‌های دانشگاه هم گذاشت. از سوی دیگر کارکردن در یک شرکت تازه تأسیس و روبه رشد گرانبهاترین تجربه‌ها را در اختیار من قرار داد. ارتباطاتی که در کارم ایجاد می‌کردم و تجربه‌هایی که کسب می‌کردم ده‌ها برابر نمره سی که در کلاس ادبیات به من داده می‌شد ارزش داشت. تلاش من با پاداش‌هایی که رئیسم می‌داد جبران می‌شد. در آن زمان دستمزد من به ساعتی 20 دلار رسیده بود. زمانی که رئیسم پیشنهاد یک حقوق ثابت را داد نپذیرفتم، چون فکر می‌کردم که این حقوق ثابت آزادی عمل من را سلب خواهد کرد. باز هم در آن درآمدهای افسانه‌ای که قبلا در ذهنم بود حاصل نشد. اما در ضمن کار کردن در آن شرکت من تجربیاتی به مراتب باارزش‌تر کسب کردم. در کنار مهارت‌های فنی که من در آنجا آموختم، سه اصل بسیار مهم تجارت را نیز یاد گرفتم. 1. شرکت ها معمولا ماشین هایی هستند که برای بهتر کار کردن خوب راهنکاری نمی شوند. 2. تجارت بیشتر از آن که توانایی کار کردن با اعداد باشد، توانایی کار کردن و ارتباط با مردم است. 3. بزرگتر بودن یک شرکت لزوما به معنای بهتر بودن آن نیست. تجربه که من در این کار کسب کردم من تشویق کرد به جای کامپیوتر لیسانسم را در رشته بازرگانی بگیرم. من همچنین آموختم که در بحران ها چگونه فکر کنم، چون در ضمن کار با مسائل گوناگونی روبرو بودم. مجبور بودم که چالش های مختلف را پشت سر بگذارم. اگر من در یک شرکت بزرگ و معتبر کار میکردم و فقط نقش یکی از چرخ دنده های ماشین عظیم آنجا را بازی میکردم، هیچگاه نمیتوانستم چیزهایی را که در این شرکت نوپای در حال پیشرفت کسب کردم یاد بگیرم. کار کردن در یک شرکت کوچک، آن هم در زمان رشد حیرت انگیز اقتصادی، تجربه بی‌نظیر بود. در یک چنین مجموعه تلفن ها مدام زنگ می زدن و آینده هم بسیار درخشان می نمود، ولی اوقاتی هم وجود دارد که اوضاع چندان خوب نیست و در این لحظات است که ممکن است احساس بتالت بکنید. همه می خواهند یک مایکروسافت دیگر داشته باشند، اما هیچ کس حاضر نیست در شرکتی که به نظر می رسد در جا می زند کار بکند. با این وجود اگر مقصود شما یادگیری باشد، اوضاع کاملا فرق میکنه. من تاکید میکنم که در زمانهایی که شرایط بسیار بدی داشتیم، به اندازه زمانی که اوضاع خوب بود، مطالب مفید یاد گرفتم. من هیچگاه از تجربه های شروع کارم احساس پشیمانی نکردم. من اغلب این سوال را از خودم میپرسم که اگر آن روز به آن آگهی در جعبه ایمیلم توجه نکرده بودم، الان در چه وضعی قرار داشتم. همونطور که در داستان اسکات مشاهده میکنید، بیشتر منافعی که نصیب وی شد از نوع نامحسوس بود. متاسفانه اکثر افراد بیشتر علاقمندند تا آنجا که ممکن است به منافع قابل مشاهده دست یابند. برای همین معمولا منافع غیر قابل رؤیت را به حاشیه میرانند. به همین دلیل است که هرگاه میخواهند کاری را شروع بکنند، شرکتی که معروف تر است و ساعتی 12 دلار دستمزد میدهد را به شرکت نوپای که 10 دلار در ساعت میدهد ترجیح میدهند. دیدیم که اسکات چقدر در شغلش مهارت کسب کرد و به چه میزان از آن لذت برد. اگرچه ممکن است شرکتی که در آن زمان اسکات در آن کار میکرد در حال حاضر وجود نداشته باشد، ولی در آن شرکت بود که او توانست در مدت یک سال از یک کارورز به مقام رئیس بخش اطلاعات ارتقا یابد. و دیگه است که افراد تازه کار انتخاب های محدودتری برای شروع کار دارند. معمولا اگر ما بخواهیم در یک شرکت خوشنام شغلی به دست بیاوریم، مجبوریم که از سطحی بسیار پایین کارمان را آغاز بکنیم، اما به تدریج پیشرفت میکنیم. برای همین در این انتخاب ما خیلی از منافع غیر قابل مشاهده را از دست می دهیم. شرکت های بزرگ مطمئنن امکانات بیشتری دارند. برای مثال آنها می توانند برنامه های آموزشی ترتیب دهند و می توانند شما را با مشتریان خوش آوازه آشنا کنند. با این حال من تصور می کنم که نکته مهم آن است که بتوانیم این منافع را اولویت بندی بکنیم. به نظر شما آیا می توان سرویس رفت و آمد و یا خدمات درمانی دندانپزشکی را مهمتر از لذت بردن از کار قلمداد کرد؟ در هنگام انتخاب شغل این چند سوال اساسی برای بسیار کمک کننده خواهد بود. من دوست دارم چه آینده ای را برای خودم بسازم؟ دوست دارم پس از مرگم چه چیزهایی از من باقی بماند؟ دوست دارم که بازماندگانم در مورد من چه چیزهایی بگویند؟ اگر شما در مورد شکل زندگی آینده تان بیاندیشید، به طور مؤثری روی انتخابهای زمان حال خود و کیفیت توجهتان روی مسائل دقت بیشتری خواهید نمود. اغلب اوقات ما فراموش میکنیم که در مورد آینده دورمان فکر کنیم و فقط روی نتایج کوتاه مدت متمرکز میشویم. ضرورتاً اینطور نیست که راهبردهای کوتاه مدت یا اهداف کوتاه مدت شما رو تعیین میکنن شما را به اهداف بلند مدت هم برسانند. به ویژه وقتی که شما اصلا اهداف بلند مدت خود را نمیشناسید، نتیجه این میشود که با ایجاد تغییرات کوچک و کوتاه مدت ما شکلی از زندگی را برای خود میسازیم که اصلا به داشتن آن علاقه نداریم. با توجه به تحقیقی که در سازمان ملی آموزش کارآفرینی NFTE انجام شد، بیشتر نوجوانان فقط برای اواسط دهه سوم حدود 25 سالگی زندگیشون برنامه ریزی میکنن. یک بار دیگر به این فکر بکنید که میخواهید چه میراثی از خود به جا بگذارید. زمانی که آخرین ساعات عمر خود را میگذرانید، دوست دارید وقتی به گذشته خود مینگرید چه چیزهایی را در زندگیتان ببینید؟ همکنون چه راه و روشی برای زندگی دارید؟ برای شغل تمام زندگیتان چه راه و روشی میخواهید داشته باشید؟ راه و روش انتخابیتان چگونه بر دارایی‌های محسوس و نامحسوستان تأثیر خواهد گذاشت؟